سابق افغانستان و آگاه امور سیاسی. در پاسخ به این پرسش که چرا طالبان به این نشست دعوت نشده اند گفت:
نشستی که در مسکو در نیمه همین ماه جاری برگزار میشه، درست است که از طالبان دعوت به عمل نآورده، ولی در فرمتش اعلان شده که بحث زیادتر روی مسائل افغانستان است. البته چرا از طالبان دعوت به عمل نیامده؟ شما میدونید تا نزدیک به 1.5 سال که طالبان در قدرت هستند در افغانستان، اکثر کشورها علاقمند تعامل با طالبان بودند. همین مسکو طالبان را رسما دعوت کرد، نشست صورت گرفت، ترکیه دعوت کرد، چین دعوت کرد، ازبکستان 2 دفعه دعوت کرد، ایران دعوت کرد، پاکستان دعوت کرد، نشستای با اونا داشتن و دنیا حاضر بود که با طالبان تعامل کنه. تعامل روی حقوق بشری، روی تحریم تربیه طبقه نسوان و دختران و مسائل بین المللی. اما اونچه که دنیا توقع داشت طالبان به او تمکین نکردن و اونچه که خود میخواستن به همون را روان بودن. با گذشت هر روز آسته آسته دنیا دلسرد شد، میدانه که تعامل با طالبان خاری از دشواری ها نیست و تعامل بعد از این کم کم ماهیت خود میبازه. از طالبان دعوت شده بود، اونچه که در مسکو پیشنهاد شد، اونچه که در تهران شد، در ازبکستان شد، در چین شد، در ترکیه شد، طالبان نتونستن به اون عمل کنن و طرف مقابل را قناعت بدن. بنابراین حال دنیا آسته آسته فاصله میگیره، دوی بدیگی. تعدادی از کشورها هنوز امیدوار به تعامل هستند، ولی زیادتر تعامل را از دست دادن. چون سلوواکی سفارت خود را تخلیه کرد، آلمان سفارت خود را تخلیه کرد. اکثر کشورها پشت بدیل هستند که اگر طالب نباشه بدیل کیست؟ یک اصل دیگه هم در این نشست مطرح است. آقای پوتین و رهبر چین دیگر حاضر نیستند سیستم یک قطبی را که در رأس آمریکا باشه بپذیرند. میخواهند دنیا دو قطبی شه. در این نشست بعد از این از آمریکا و از ناتو اطاعت صورت نمیگیره. چین و هندستان میگویند که ما تقریبا برابر به نفوس دنیا را داریم. باید بلاک دیگری در محوریت شانگهای، بلاک نظامی و اقتصادی سیاسی دیگری با اشتراک همین کشورها، هند، چین، پاکستان، ایران، روسیه و ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، بلاک دیگری جور شد تا بتونه به تهدیدهای آمریکایی در این منطقه مقابله کنه.
صحبت‌های احمد سعیدی و ارزیابیش در رابطه با عدم دعوت از طالبان در نشست مسکو شنیدیم. در ادامه از دکتر علی واحدی، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم که از نظر او عدم دعوت از طالبان در نشست مسکو چه دلایلی میتونه داشته باشه.
فکر میکنم که اگر چند روابط روسیه و افغانستان بعد از حاکمیت امارات اسلامی و شکست و خروج امریکایا روابط خیلی حسنه و در ابعاد مسائل اقتصادی و قابل توجهی بوده. ای که خود روسیه در این نشستی که در رابطه با افغانستان قرار دایر شوه از نماینده امارات اسلامی افغانستان دعوت نکرده، فکر میکنم چون یک نوع از سیاست هایی که در اثر رسانه غربی که نسبت به مسائل امارات اسلامی مطرح میکنن و ذهنیت منفی که ایجاد کرده، روسیه تحلیلش فکر میکنم که برداشت علی بوده که با حضور زونن شاید اون نتایج که در قبال افغانستان اتخاذ میشه اون نتایج مؤثر نشد، یعنی یک ذهنیت منفی که وجود آمده شاید با وجود و دعوت طالبا اون اهدافی که روسیه دنبال میکنه که یک شرایط مطلوبی در افغانستان با وجود بیایه و افغانستان از این انزوایی غربیا در رابطه با افغانستان ایجاد کرده با بهانه‌های مختلف، الان ما میبینیم که به اسلام و جامعه بین المللی، در حالی که جامعه بین المللی خلاصه با امریکا و کشورهای غربی که نمیشه، بالاخره ما امروز میبینیم افغانستان، امارات اسلامی افغانستان بعد از اینکه حاکمیت افغانستان در دست میگیره مناسبات خیلی خوبی در رابطه با کشورهای منطقه، خصوصا کشورهای همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و چین و روسیه و در بعضی کشورهای آسیای میانه مثل ازبکستان و تاجیکستان، اینا روابط خیلی خوب و عالی داره. منتهی که فکر میکنم که دعوت نشده برای اینکه روند جلسه به اصطلاح با اون صورت طبیعی روال پیدا کنه، یا کسایی که دعوت کرده به علت دعوت امارات اسلامی شاید سر کشورها که یک ذهنیت خاص دارن شاید حاضر نشون در این به اصطلاح برنامه که روسا در نظر دارن مشارکت زونا، یعنی عدم مشارکت زونا عامل نشور که اگه اینا امارات اسلامی دعوت کنه شاید اکثر کشورا مشارکت نکنن. برای فکر میکنم به این خاطر در حالی که خوب ما میبینیم که سخنگوی امارات اسلامی زولا مجاهد کاملا از این جلسه استقبال کردن و گفتن جلسه مفیدی، علی رغم که دعوت نشدن، ولی نظر مثبت دارن. ظاهرا روابط خوبیه، ولی اینکه چرا دعوت نکردن، فکر کنم علت عمدی شمیه که برای اینکه جلسه به صورت اون کامل برگزار شو، اون اهداف که روسا دنبال میکنه یک نتایج موثر ایجاد شو و همه کشورها مشارکت کنن. فکر میکنم علت عدم دعوت امارات اسلامی در این جلسه از طرف روسا به این خاطر باشه.
خب این هم صحبت‌های دکتر علی واحدی بود. نشست قبلی فرمت مسکو در 20 اکتبر سال گذشته برگزار شد و بنابراین از حکومت طالبان عبدالسلام حنفی شرکت کرده بود و بیشتر شرکت کنندگان در این نشست درباره بهبود روابط، آزادسازی دارایی‌های افغانستان و دیگر موارد گفتگو کردند. نشست مسکو در حالی قرار است برگزار شود که اخیراً مقامات روسیه از حضور داعش در افغانستان اظهار نگرانی کردند. در همین حال بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان گزارش داده که واشنگتن هنوز هم بزرگترین کمک کننده افغانستان است. بر بنیاد این گزارش تاکنون آمریکا در بیش از یک سال گذشته به ارزش بیش از 1,100,000,000 دلار کمک‌های بشری به افغانستان فرستاده، اما درباره چگونگی مصرف آن جزئیات نداده. در گزارش سیگار آمده است، سیگار برای نخستین بار در تاریخش نمیتونه که در این گزارش 3 ماهه به کنگره و مردم ایالات متحده آمریکا آمار کامل مصرف حکومت آمریکا را در افغانستان به علت همکاری نکردن نهادهای آمریکایی فراهم کنه. در بخشی از گزارش سیگار آمده که آمریکا صندوق امانی را در سوئیس برای فراهم کردن منافع مردم افغانستان ایجاد کرده و انتظار میره که 2,000,000,000 دلار از ذخایر ارزی افغانستان که در بانک‌های اروپا منجمد شدن به این صندوق انتقال پیدا بکنه. برخی از آگاهان امور این کمک‌های جهانی را که با چراغ سبز آمریکا به افغانستان ارسال میشه کمک به حکومت طالبان میدانند. برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که روسیه و کشورهای آسیایی میانه نگران افزایش حضور گروه‌های تروریستی همچون داعش در افغانستان هستند و کمک‌های جهانی هم باعث نگرانی آنها شده است. احمد سعیدی، کارشناس سیاسی:
بدون تردید بحث امنیتی جدی مطرح است، اما فراموش نکنید که ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان این کشورها کشورهایی بودند که در سایه مغناطیسی روسیه هستند، با اندیشه و باورهای روسیه، به شمول ایران که حالا مسئله اوکراین همگام هستند. تنها کشوری که میموند پاکستان بود. سفر آخر نواز شریف و سفر نواز شریف به چین بدون شک بعد از این پاکستان هم در این دام یا در این پروسه شامل شده. مخالفت اینجا وجود ندارد. از سوی دیگر این کشورها میخواهند که یک اتحادیه نظامی را تشکیل بدن، چون باور دارن اینا به گفته آقای پوتین، به گفته رئیس جمهور چین. شما دیده باشین که در روزهای اول چین بسیار نزدیکی داشت با طالبان، حالا آسته آسته فاصله گرفته. پاکستان نزدیکی داشت، آسته آسته فاصله گرفته. هند فاصله گرفته. بنابراین اینا به این باور هستن که پولهایی که هفته 40 میلیون دلار به افغانستان آمریکا میفرسته، این پولها با جیوپولیتیک یا استراتژی جنگی که امریکا میخواه به همکاری طالبان در کشورهای آسیای میانه و را بندازه در اونجا مصرف بشه. این کشورها حال خیلی با سیاستهای امریکا مشکوک هستن، میخواهن به دفاع از کشورهای آسیای میانه صدی را تشکیل بتن و کمک نظامی کنن و همچنین گاه شاید بعد از این التماتومی بتن که ما از این وضعیت آگاهی داریم. این بازی کمک پیچیده میشه، چون پوتین به یقین است که امریکا طالب را به خاطر یک استراتژی نامسازی کشورهای آسیای میانه به قدرت رسونده، نه به خاطر قدرت و صلح منطقه‌ای. باور می است که اون چی که آقای شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان میگه یا رحمانوف از تاجیکستان میگه یا کسی دیگری میگه، حرف اول و آخر آقای پوتین میزنه. باور می است که طالبان تا 1.5 سال فرصت‌های زیادی داشتند. حال فرصت‌ها گذشته، به نقطه آخر رسیده. حالا سر از نو چیزی جور شده نمیتونه، چون دنیا آسته آسته فاصله گرفته، دلسرد شده. حالا اکثر کشورها به این نتیجه رسیدن که طالبان آدم های تعامل نیستن، اون چی که خود باور دارن به امور روانه. پیشتر شما اشاره داشتین، ببینین دیپلماسی وظیفه وزارت امور خارجه، جنگ وظیفه وزارت امور وزارت دفاع و داخل است. جناب آقای متقی جنگ شاید بفهمن، تجارت و مسائل دیگه را بفهمن، ولی متاسفانه سیاست نمیفهمن. آقای متقی همیشه باید از زبان درب صحبت کنه. شما 4-5 روز پیش شنیدین که میگه یک تعداد افغان ها به خارج حس ساختن، ما هر کس سرکوب میکنیم. شما به تاریخ شنیدین که یک وزیر خارجه بگه ما سرکوب میکنیم. بران اینا تا هنوز از سرکوب گپ بزنن، از تفنگ گپ بزنن، از توپ گپ بزنن. اون چرا که مردم افغانستان میخوان، دنیا و طالبان بار بار پیشنهاد کرده طالبان تمکین کنن، عملی کنن، حکومت هم شمول بسازن به قرارداد دوحه، اون چی که تعهد کردن تن به تن حقوق بشر مراد کنن، مکاتب دخترها را باز کنن، ارزش‌ها و معیارهای ملی را به طابق میثاق‌ها قبول کنن. مشکل نیست، اینها خواست دنیا و خواست مردم افغانستان، ولی طالبان این رو نمیتونن. مشکلات داخلی دارن، مشکلات سیاسی دارن. اگر میخواستن تا یک سال، یعنی در روزهای اول که طالبان آمده بود، دنیا تمام به یقینی بود که طالب تغییر کرده.
صحبت های احمد سعیدی را به نقل از یکی از رسانه های افغانستان شنیدیم. از دکتر علی واحدی پرسیدیم که کمک های ارسالی امریکا و جامعه جهانی تا چه میزانی میتونه بر نگرانی مسکو و کشورهای آسیایی میانه تأثیر داشته باشه.
من فکر میکنم که این ادعای امریکا که ادعا کرده که ما با افغانستان کمک های سر و کمک میکنیم، یک ادعای بسیار به اصطلاح دروغی و یک ادعای بیجای، برای اینکه ما میبینیم 10 میلیارد دلار افغانستان بلوکه کرده و اونم یک به صورت بسیار ناچیزی که اونم از طریق به اصطلاح سازمان ملل و بانک جهانی مثلا واریز میکنه، که دیگه این کمکی نیست نظر به اون وضعیتی که الان بحران اقتصادی و مشکلاتی که بعد از خروج امریکا و شکست این از افغانستان اینا سمرهش بوده و با جایزی که مثلا این پولا میتونست مشکلات اقتصادی افغانستان رفع و این مشکلاتی که مردم افغانستان از دوچار این مشکل اقتصادی و فقر ماری و بیکاری و فشارها اقتصادی اینا مثلا خوی این یک تعمدی بوده که امریکا تعمدنی کار کرده و بعد این ادعایی که مثلا میکنه که مکن کمک ده، بعد این مذاکراتی که در بین امارات اسلامی و امریکا صورت این به خاطر اون تجاوزاتی بود که بعد از تعهدات که امریکا سپرده بودن در مذاکرات دبی با طالبان، که بعد از خروج ما هیچ گونه به اصطلاح دخالت امنیتی و نظامی و عملیاتی در افغانستان نه، ولی عراق میزونم میبینیم که مجدد امریکا دخالتای نظامی شروع کردن، چندین بار هواپیمای بدون سرنشین آمدن مراکز در افغانستان و بنای مختلف هدف قرار دادن. لذا طالبان برای مذاکره برای شروع شد که دوباره این مسائل تذکر بده با امریکا، که شما مثلا حتی تهدید کردن طالبان که این به اصطلاح روند تجاوز امریکا علی رغم اون تعهداتی که داده اگه ادامه پیدا کنه ما باشن مقابله میکنه. لذا این مذاکرات که بوده در محدودی اون مورد بوده که اینا معترض باشن با امریکایا، و این که امریکا ادعا کرده که ما افغانستان کمک سرازی کمک کنه یک ادعای بی خودیه. حالا ما میبینیم 40 میلیارد و به اصطلاح قلمه اینا چیزه، اونم از طریق مجامع جهانی به اصطلاح در اثر فشاری که سازمان ملل روی امریکا آورده و وضعیت افغانستان که وضعیت خیلی بحرانیه، یک کمکای مقطعی شده که این دل و این سبب نمیشه که من فکر میکنم روسا به این علت مثلا طالبان به این جلسه آینده دعوت نکرده باشه.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد. نگاهی داشتیم به نشست مسکو که قرار هست در روزهای آینده برگزار شود و ای که طالبان به این نشست دعوت نشدند. اداره ملی امتحانات کنکور امروز نتایج آزمون کنکور سال 1401 را در مراسم اعلام کرد. این اداره اعلام کرد که سلیمان باشنده ولایت هرات از مکتب سلطان غیاث‌الدین غوری نمره مقام نخست را گرفته و به دانشکده طب معالجوی دانشگاه هرات راه پیدا کرده. محمد شبیر باشنده کابل نمره دوم و هدایت الله باشنده هرات نمره سوم شدند. عبدالقدیر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات در مراسم اعلام نتایج کنکور سال 1401 گفت که دانش آموزانی که نمرات بلند گرفتن اما در رشته‌های انتخابی و دلخواهشان کامیاب نشدند و دانشکده‌های دیگر که ظرفیت پذیرش دانشجویان بیشتر دارند معرفی خواهند شد. آقای خموش افزوده که اگر شکایتی وجود داشته باشه این شکایت‌ها ثبت و به اونا رسیدگی خواهد شد. در امتحان امسال در میان 10 اشتراک کننده برتر آزمون کنکور دختران حضور ندارند، در حالی که در 2 سال اخیر مقام نخست آزمون کنکور را دختران گرفته بودند. در آزمون کنکور امسال بیش از 140 هزار پسر و دختر اشتراک کرده بودند که از این میان حدود 86 هزار نفر کامیاب شدند. آزمون کنکور امسال با تأخیر 6 ماه 13 میزان آغاز شد و 21 میزان پایان یافت. گفتگوی داشتم با سید حسین هادی استاد دانشگاه کابل و در ابتدا دلایل اشتراک کنندگان کمتر را در آزمون کنکور امسال پرسیدم.
در قدم اول خب کنکور امسال مشخص بود که با سالهای قبل خیلی تفاوت داره، مشکلاتی بر سر راه دختران قرار داره. 3 مشکل اساسی وجود داشت. مشکل اولی بود که نمیتونستن رشته‌های مشخصی را انتخاب بکنن، در این حال شهرهای مشخص و دانشگاه‌های مشخصی را انتخاب بکنن. همچنان ما در یک سال گذشته هیچ دختر فارغ التحصیل صنف 12 از افغانستان نداشتیم و طبعا بیش از 400 روز میشه که مکاتب دخترانه تعطیل هست و اجازه تحصیل دختران بالاتر از صنف 6 ندارن. یکی از مشکلات بسیار جدی بود و طبعا قشر بسیار جدی از جوانان امسال که دختران باشه ما نداشتیم. در این حال تعدادی از مردها هم، یعنی طبقه ذکور هم، دلی به امتحان کنکور نداشتن، مشکلاتی رو بر سر راه خود میدانستن. در این حال ناامنی هایی که متاسفانه پیش آمد برای دختران به ویژه در شهر کابل، حمله انتحاری که در کارت صورت گرفت، مشکلات بسیار جدی به بار آورد و اینا طبعا مشکلات را به بار می آوردن و او دلگرمی و انگیزه ای که جوانان برای امتحان کنکور داشتن او را متاسفانه بسیار کم ساخته بود و مشکلاتی را به وجود آورده بود. در این حال یک امیدواری هم نبود، یعنی از یک طرف بسیار تبلیغات بسیار جدی انجام شد مبنی بر این که درس‌های دانشگاه خیلی تاثیرگذار نیست و کارایی نداره در امور زندگی و شغلی جوانان. این مسئله مورد دومی بود که یکی از دلایل مهمی که باعث می‌شد تا شرکت کنندگان در آزمون کنکور امسال بسیار کمتر باشه.
جناب آقای هادی، در سالهای گذشته وقتی نتایج کنکور اعلام می شد معمولاً بین نفرات ممتاز از خانم‌ها حضور داشتن و بسیار از مواقع نفر اول معمولاً از بین دختران بود، اما امسال در بین 10 نفر برتر از دختران اسمی دیده نمی شد. این مسئله به چه دلیلی می تونه باشه؟
در 2 سال اخیر اول نمره کنکور افغانستان از دختران بود، ولی امسال در بین 10 نفر اول هیچ خانم و دختری دیده نمی شد. طبعا مشکلاتی بر سر راه مردها در آزمون کنکور امسال هم وجود داشت، چه برسه برای دختران افغانستان. و دختران محدودیت‌های بسیار جدی‌تر داشتن و همونطور که خدمت شما عرض کردیم هم در انتخاب رشته، در مورد انتخاب شهر و انتخاب دانشگاه. و در این حال ما در یک سال اخیر به هیچ عنوان دخترانی که فارغ التحصیل صنف 12 باشن نداشتیم. این مشکلات بسیار جدی بود که دختران نتونن بیان و در این حال بعضی از محدودیت‌هایی هم به گوش می‌رسید از برخی از ولایت‌ها که اجازه نمی‌دادن ممکن دخترها در بخش کنکور بیان اقدام بکنن و امتحان بدن.
آقای هادی، شما اشاره داشتین در صحبت‌هایتون بحث دختران بالاتر از صنف 6 را که نتونستن مکتب برن و خب خودش یک از مشکلات جدی است که در داخل افغانستان وجود داره. اگر چنین وضعیتی تداوم پیدا بکنه طبیعتاً در سال‌های آینده ما در امتحان کنکور از بین دختر خانم ها اصلا نداریم و هیچ کسی واجد شرایط شرکت نخواهد بود و دختران وارد دانشگاه نخواهند شد. خود این مسئله چه مشکلات و چه خلایی رو میتونه در جامعه ایجاد بکنه؟
من معتقدم که خب اگر مادران افغانستان، مادران یا زنان افغانستان در گذشته، مادران ما به صورت مشخص لیسانس می داشتن، شرایط افغانستان طور دیگه ای رقم می خورد. زنان و دختران نقش بسیار جدی در جامعه داره و و بنابر فرمایش حضرت آیت الله عظمای فیاض، زن میتونه قاضی، رئیس جمهور و در مراجع بالای دولتی حضور پیدا بکنه با حفظ حجاب و عفاف و عفت و اقتدار و کرامت انسانی خودش. با توجه به اینکه یعنی معیار دینی هم در این مسئله بسیار جدی تاکید کرده در قبال علم و دانش و فرا گرفتن مسائل تحصیلی بانوان و دختران، در این قبال اگر وضعیت طوری رقم بخوره و پیش بره که منجر به این شوه که دختران دوباره نتونن بالاتر از صرف 6 درس بخونن و در کنکور شرکت بکنن و در ادارات دولتی و غیر دولتی در اجتماع با حفظ حرمت و حجاب و کرامت انسانی خودش حضور پیدا نکنه، با مشکلات جدی مواجه میشیم. به نظر من افغانستان یعنی هر خانش، یا به صورت مشخص بگویم اکثریت قاطع مردم از این وضعیت ناراض هستند و ناراضی چون به مراتب افزایش پیدا میکنند. یعنی در هر خانه افغانستان میبینیم یک نفر دو نفر دختر در اونجا نصفی از بدنه جامعه مربوط میشه به دختران و زنان. وقتی که نصف جامعه ناراض باشد طبعا مشکلات افزایش پیدا میکنه و به اکثریت جامعه میرسه و این مشکلات بسیار جدیتر در سر راه افغانستان در داخل و همچنان افغانستان بیرون، یعنی در بخش مشروعیت بین المللی خودش هم نمیتونه برسد. مشکلاتی هست که بر سر راه نه تنها دختران بلکه مردها و مردم افغانستان قرار داره. کماکان تعدادی از رهبران افغانستان از داخل و همچنان کسایی که در بیرون حضور دارن کماکان از امارت اسلامی خواستن که مکاتب دختران باز بکنن. در این حال سازمانهای بین المللی، کشورهای مختلف، کشورهای منطقه از حاکمیت خواستن تا مکتبا را باز بکنن برای دختران تا بتونن یک شرایط عادلانه و جدی را که حق مسلم دخترها هست داده شود.
آقای هادی، در دولت‌های گذشته افغانستان وقتی کنکور اعلام می‌شد در بین نفرات ممتاز عمدتاً افرادی را از مناطق پشتون نشین داشتیم و خیلی هم صحبت می‌شد در ارتباط که دولت افغانستان، چه دولت‌های اشرف غنی و چه دولت‌های کرزی، اینا حتی در بحث امتحان کنکور هم قومگرایی میکنن. این را شما چطور ارزیابی میکنید؟
دو مسئله وجود داره. یکی ما سهم بندی که در گذشته داشتیم یکی از مشکلات بسیار جدی و اساسی بود، هم در قبال کوچی‌ها و هم در قبال یک تعداد افراد خاصی از اقوام خاصی که سهم بندی قائل شده بود که یک جفای بسیار کلان بود در حق کسانی که امتحان میدادن و در حق مردم افغانستان. و در این حال ما امسال هم یعنی قندهار بالاترین درصدی قبول شدگان کنکور 1401 افغانستان داره، یعنی با 90 بیش از 98.8% یا 9%، یعنی بیشترین درصدی قبول شدگان هم مربوط به قندهار میشه. در صورتی که ما در سالهای گذشته قندهار جزء پایان ترین ولایاتی بود که قبول شده ها را در خود اختصاص داده بود. با وجودی هم خب تلاش بر این هست که واقعا یک کنکوری با وجود بیاید که هر کدام از شهروندان افغانستان بر اساس رقابت‌های جدی که دارن وارد میدان شوند و بتونن در رشته‌ای که توانمندی و ظرفیتش دارن راه پیدا بکنن. یه از مواردی هست که هنوز هم گاهی اوقات جای شبهه و سوال باقی است که چطور میشه خب یک ولایت با بیشترین درصدی قبول شده ها را داشته باشه در صورتی که در سال‌های گذشته جزء کمترین قبول شدگان کنکور افغانستان بوده. یکی از مشکلات است به نظر من، ولی با وجود این خب میدان رقابت هست و در این میدان رقابت افرادی که واقعا درس خواندن، توانمندی داشتن، ظرفیتش داشتن، اونا میتونن راه پیدا بکنن. یک موضوع دیگه را من میخوام در این قضیه اشاره بکنم. اگر وزارت تحصیلات عالی میتونست به درستی مدیریت بکنه قضا و برنامه ها را، یکی از اقداماتش میتونست بسیار شایسته و درست و خوب باشه و مورد رضایت مردم هم قرار میگرفت. زخمی هایی که در حادثه عظیمی که در کاج اتفاق افتاد اونا را باید بررسی میکردن. حالا که در کنکور نتونستن شرکت بکنن، یقینا جزئی افرادی بود مثل گذشته که در کنکور میتونستن با نمرات بسیار بالای راه پیدا بکنن، امسال حداقل اونا را باید بورسی هم میکردن در رشته‌ای که دلشان هست، در رشته‌ای که میتونن بر اساس نمراتشان، بر اساس سابقه تحصیلیشان، بر اساس توانمندیشان میتونن به دست بیارن. این میتونست یک رضایت بسیار عمومی در فضای مجازی و در فضای حقیقی میتونست به وجود بیاره.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها.
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو ده.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. نمایشگاه سه روزه صنایع دستی زنان که در شهر هرات برگزار شده امروز هم ادامه پیدا کرد. در آخرین روز برگزاری این نمایشگاه شمار زیادی از شهروندان هرات و به خصوص دانشجویان رشته‌های هنری به منظور بازدید از کارهای به نمایش گذاشته شده به این محل آمده بودند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش فرستاده که با هم می‌شنویم.
نمایشگاه سه روزه صنایع دستی زنان که در شهر هرات برگزار شده است امروز نیز ادامه پیدا کرد. در آخرین روز برگزاری این نمایشگاه شمار زیادی از شهروندان هرات و به خصوص دانشجویان رشته‌های هنری به منظور بازدید از کارهای به نمایش گذاشته شده به این محل آمده بودند. حسن احمدزی مسئول برگزاری این نمایشگاه گفت مؤسسه ودان توانسته برای 100 بانو در بخش‌های مختلف اشتغال زایی کند و در این نمایشگاه نیز برخی از آثار و صنایع دستی این خانم‌ها به هدف معرفی آن و تشویق مردم برای خرید این صنایع به نمایش گذاشته شده است. بنا به گفته وی تلاش اصلی این است که زنان به خودکفایی اقتصادی برسند. احمد زی با بیان این که بانوان کارآفرین در 4 بخش قالیب بافی، کیف دوزی و بافندگی مهارت‌های خوبی پیدا کردند تصریح کرد برنامه‌های روی دست است که این آثار و صنایع دستی بانوان برای بازاریابی جهانی در نمایشگاه‌های خارج کشور نیز به نمایش گذاشته شود.
ما دیگه پروژه را یارا لینک به بازار می‌کنیم و همچنان یارا دیزاین‌های نو مطابق تقاضای بازار با یا ما چی می‌کنیم معرفی می‌کنیم. وقتی که کاری که واده خانه می‌کنه مطابق بازار کار بازار جات نمی‌باشه. وقتی که به دفتر ما بیا اینجا ما برایش همکارای ما کمک می‌کنه تا که بتونم کوالیتی و چی کار اونا مطابق بازار شود.
از جانبی هم شماری از کارآفرینانی که در این نمایشگاه صنایعشان را به نمایش گذاشتند، ضمن این که برپایی نمایشگاه‌ها را فرصت خوبی برای نشان دادن توانایی‌هایشان می‌دانند، تأکید دارند بدون حمایت‌های دولتی زنان متشبث نمی‌توانند زمینه‌های کاری را ایجاد و کارآموزانی را به کار و اشتغال مصروف سازند. نفیسه و آرزو از اشتراک کنندگان این نمایشگاه هستند. آنان می‌گویند این نمایشگاه بر علاوه این که فرصت‌هایی را برای فروش محصولات زنان تجارت پیشه و کارآفرین فراهم کرده، روزنه‌ای برای تشویق و توانمندسازی زنان شاغل در این عرصه شده است. آنان از مردم می‌خواهند از تولیدات داخلی استفاده کنند.
5 سال ما به خانه کار کردیم و 1 سال میشیم دفتر ودان ثبت نام در سر سرویس قبول شده، آماده که شامل کار شده. شکر خدا از وقتی که به دفتر آمدیم خیلی فروشات، بازار، بازاریابی کلن ما با این دفتر یاد گرفتیم. بیرون بیشتر ما مارکت اینا شناسی هم پیدا کردیم.
چند ماهی را حراج مرز بودک بین مردم و زیاد وضعیت خوب نبودن و فعلا شکر خدا وضعیت خیلی خوب شده و ما میتونیم همه وسایلی که درست بکنیم به بازار عرضه بکنیم و تقاضای ما از مردمی است که بیا از صنایع دستی خود افغانستان صنایع استفاده بکنه.
از جانبی هم مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات ضمن حضور در نمایشگاه صنایع دستی زنان میگویند خانم‌های شاغل میتوانند قوی‌تر از گذشته به کار و اشتغالشان ادامه بدهند. نعیم الحق حقانی رئیس این اداره که دستاوردها، تولیدات و صنایع دستی بانوان را تماشا می‌کرد گفت زنان تجارت پیشه و هنرمندان این سرزمین هستند که میتوانند هنر و صنعت دستی را همچنان زنده نگه دارند. این مقام حکومتی در ولایت هرات وعده سپرد که از فعالیت‌های بانوان به خصوص در بخش‌های تجارت و صنعت حمایت خواهد کرد.
یک پیام صلح، ثبات، امنیت و آرامش ذهنی و روانی برای بالخصوص خانم‌ها پیدا شود که در فضای فعلی نیز می‌تواند قوی تر از گذشته صنایع دستی خود به نمایش بگذاره، از اونا تقدیر شوه، از اونا دید و بازدید صورت بگیره و مورد حمایت دولت و ملت قرار داشته باشه.
پس از سقوط نظام جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن حکومت موقت طالبان، این پنجمین نمایشگاهی است که در ولایت هرات با حضور بانوان تجارت پیشه و صنعتکار برگزار می شود. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
گزارشی بود از فیض احمد محمدی. فرصت کمی باقی است، ما یک خبر را بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. منابع خبری از لغو صلاحیت‌های قضایی کنسولگری‌های افغانستان در خارج از کشور از سوی طالبان خبر می‌دهند. نامه‌ای که به تاریخ 13 میزان سال جاری از آدرس مدیریت اسناد و ارتباطات دادگاه استیناف طالبان در کابل صادر شده، حاکی از لغو صلاحیت‌های قضایی کنسولگری‌های افغانستان است. در این نامه آمده صدور وکالت‌های خارجی که پیش و بعد از صدور این بخشنامه مطابق به احکام شریعت اجرا نگردیده باشد فاقد اعتبار شرعی می باشد. در همین حال شهروندان افغانستان میگن که صدور این نامه از سوی طالبان تمام اسناد قانونی اونا را که از مجرای سفارتخانه‌های کشور دریافت میشه باطل ساخته. این شهروندان از سرگردانی و اجرا نشدن کارهایشان در بخش‌های قضایی به ویژه در کابل خبر میدن. بر بنیاد گزارش ها پس از تسلط طالبان، سفارت های افغانستان در خارج به استثنای چند کشور انگشت شمار از دستورهای وزارت خارجه ای گروه پیروی نکردند. خب، به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت دو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
Thank you. چو بنگری در صفر دلای من آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو آیه به آیه خط به خط صفحه به صفحه هو به هو سرش و موج خون از دل و دیده شد روان سرش و موج خون از دل و دیده شد روان قطره به قطره شد به شد بحر به بحر و جو به جو قطر به قطر شد به شد بحر به بحر و جو به جو
ساعت 7:30 دقیقه وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. دولت افغانستان از امضای قرارداد تامین برق معدن مس این کشور با شرکت چینایی MCC خبر داد. شاهاب‌الدین دلاور وزیر معدن حکومت طالبان امروز گفت برای فراهم کردن برق برای استخراج معدن مس عینک قرارداد استخراج یک معدن سنگ زغال در ولایت بامیان با شرکت چینایی MCC امضا شده است. دلاور گفت استخراج از معدن مس عینک در ولایت لوگر در آینده نزدیک آغاز می شود. معدن مس عینک در ولایت لوگر یکی از معادن بزرگ افغانستان است که کارش در زمان نظام جمهوریت آغاز شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله پیدا شدن آثار باستانی در این معدن فعالیتش متوقف شد. مسئولان در وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان اعلام کردند به زودی صادرات سنگ زغال را به کشور ایران آغاز می کنند. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان امروز گفت که با مقامات ایرانی صحبت کرده و به زودی قرارداد صادرات سنگ زغال به ایران با مقامات آن کشور امضا می شود. عزیزی گفت جهت روند رونق صنعت و تجارت تلاش داریم که صادرات افغانستان را گسترش دهیم. عزیزی همچنین از تاجرانی که میلیاردها دلار در خارج از کشور سرمایه گذاری کردند خواسته است که به کشور برگردند. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت مشکلات بانکی برای سرمایه گذاری و فعالیت‌های اقتصادی حل شده است. افغانستان دارای ذخایر بزرگ سنگ زغال می باشد که با صادرات آن در کنار درآمدزایی دولت زمینه کاریابی برای بسیاری از شهروندان افغان فراهم می شود. طالبان استخراج غیرقانونی و بدون مجوز معادن طلا را در ولایت تخار ممنوع کرد. مسئولان محلی در ولایت تخار می گویند رهبری طالبان استخراج غیرقانونی معادن طلا در این ولایت را ممنوع کرده و هشدار داده است که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. این تصمیم را دیروز محمد کاظم معاون والی تخار در نشست اداری این ولایت اعلام کرد. محمد کاظم تاکید کرد که هنوز در برخی ولسوالی‌های این ولایت برخی افراد سودجو معادن را به صورت غیرقانونی استخراج می‌کنند. از این رو از نهادهای مسئول خواسته شده است تا هر چه زودتر از این روند جلوگیری شود. حکومت طالبان در ماه‌های اخیر مذاکرات گسترده‌ای را با شرکت‌های چینایی برای استخراج معادن طلا و لیتیوم این کشور آغاز کرده است. طالبان در تلاش است بخشی از مشکلات مالی حکومت خود را از فروش محصولات و تولیدات معدنی حل کند. سخنگوی دولت موقت طالبان در واکنش به تخریب مجدد سنگ مزار احمد شاه مسعود گفت که به نیروهای خود اجازه توهین به کسی را نمی دهیم. پس از اعلام تخریب مجدد سنگ مزار احمد شاه مسعود از سوی منابع محلی در ولایت پنجشیر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان اعلام کرد تخریب مقبره احمد شاه مسعود توسط نیروهای طالبان یک شایعه است و ما به سربازان خود اجازه توهین به کسی را نمی دهیم. یکی دیگر از مقامات طالبان نیز در توییت نوشت این کار برای ایجاد اختلاف و تشدید تنش‌ها در ولایت پنجشیر انجام شده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد تولید مواد مخدر در افغانستان پس از حضور آمریکا 50 برابر شد. همایش بین المللی قرن 21 و جهان عاری از سلطه آمریکا امروز در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار شد. علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه ایران در همایش بین المللی قرن 21 و جهان عاری از سلطه آمریکا گفت چیزی که اکنون در عراق می‌بینیم با آن چیزی که آمریکایی‌ها انتظارش را داشتند در هیچ ساحتی و در هیچ یک از عرصه‌های تقنین حاکمیت و فضای افکار عمومی و اجتماعی مطابق نگاهشان نیست. باقری کنی افسود البته آنها در این سالها تلاش فراوانی انجام دادند و به تعبیری که رئیس جمهور سابق آمریکا به کار برد 7000 میلیارد دلار هزینه کردند اما اهدافی که انتظارش را داشتند محقق نشد. معاون وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت آمریکایی‌ها زمانی که خاک افغانستان را ترک کردند دستاورد آنها ناامنی بیشتر و نهادینه‌تر و گسترده‌تر شدن تروریسم در این کشور بود. باقری کنی در ادامه افسود که آمریکایی‌هایی که اعتقاد داشتند می‌خواهند با ابزار نظامی به افغانستان بیایند و امنیت را برقرار کنند و این امنیت بستری برای تحقق توسعه و بعد ترویج دموکراسی در افغانستان شود، امروز بعد از 20 سال می‌بینیم که این کشور توسعه، امنیت و دموکراسی ندارد و این واقعیتی است که آمریکایی‌ها در عراق و افغانستان بر جای گذاشتند. معاون وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد آمریکا برای این که بتواند هدف خود را محقق کند متوسل به زور خود می شود. البته استفاده از زور هم نمی تواند اهداف آمریکا را محقق کند و این موضوع نهایت اضمحلال و انحطاط قدرت مدعی قدرت جهانی و ابداع و ایجاد نظم تک قطبی در جهان است. باقری کنی تصریح کرد افول آمریکا مورد اجماع اکثر کارشناسان حتی صاحب نظران داخل این کشور است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون وزیر خارجه دولت فلسطین رژیم صهیونیستی را در شرایطی دانست که در داخل سرزمین‌های اشغالی با مشکلات چند لایه اقتصادی و سیاسی مواجه است. عمر عوض‌الله معاون وزیر خارجه دولت فلسطین امروز در حاشیه نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد در تهران با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار موضوع فلسطین و اقدامات مخرب رژیم صهیونیستی را از موضوعات مهم می‌دانست که در سخنرانی افتتاحیه نخستین نشست هماهنگ کنندگان ملی گروه دوستان دفاع از منشور ملل متحد مورد توجه قرار گرفت و در بیانیه پایانی نیز به آن پرداخته شده است. عمر عوض‌الله معاون وزیر خارجه دولت فلسطین در این دیدار از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از مردم فلسطین قدردانی کرد. گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از استفاده ابزاری برخی دولت‌ها از سازمان ملل به ویژه شورای امنیت با هدف مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل و عضو کامل سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران است اعلام کرده و آن را مغایر منشور ملل متحد دانستند. در بیانیه گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد آمده است استانداردهای دوگانه همراه با رویکردهای گزینشی یا تفسیرهای منعطف و خودسازگار از مفاد منشور سازمان ملل متحد با هدف پیشبرد اهداف سیاسی با ماهیت مشکوک با توهین آشکار به قانون مداری بین الملل و بی‌توجهی به خیر عمومی و منافع جمعی مردم کشورهای عضو سازمان ملل نمایانگر یکی از تهدیدات اصلی به عمومیت و اعتبار آن سند جهانی است. در ادامه بیانیه آمده است که بحران چند وجهی کنونی در جهان به طور اخص مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، ابعاد اقتصادی و مالی را مورد توجه قرار داده و تاکید میکنیم که راه حل این بحران ها اتخاذ راهبردهای جمعی و اقدامات قاطع بر مبنای اهداف و اصول منشور سازمان ملل است. در این بیانیه تاکید شده است که باید اقدامات جهت گسترش تلاش‌های دیپلماتیک با هدف استقرار یک ساختار امنیتی جهانی منصفانه، برابر، پایدار، فراگیر و جدایی ناپذیر با در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی مشروع تمام کشورها با هدف جلوگیری از ظهور درگیری یا بحران که ممکن است صلح، امنیت و ثبات جهانی و انسانیت را در معرض خطر قرار دهد اتخاذ شود. گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد در بیانیه خود تصریح کردند در راستای موازی اصولی و تاریخی خود بر تعهد قاطع به آرمان مشروع فلسطین و همچنین همبستگی تزلزل ناپذیر با مردم قهرمان فلسطین در مبارزه بیوقفه آنها برای دستیابی به حقوق مسلم، آزادی و عدالت تاکید میکنیم. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندهای عزیز و ارجمند، با شما هستیم از برنامه رازهای زندگی و در سال روز رحلت حضرت معصومه سلام الله علیها. امیدوارستیم امروز با ما همراه باشید و برنامه امروز در رابطه با روابط و ارتباطات اجتماعی در عرصه های مختلف زندگی دنبال کنید. دوستان عزیز شنونده، روابط و ارتباطات اجتماعی نقش بسیار مهمی در بهبود امور جامعه داره. انسان موجود اجتماعی است و این اجتماعی بودن اقتضا میکنه که چگونگی روابط خود را با دیگران بشناسد و آن را به درستی سامان بدهد. بخش بزرگی از احکام و قوانین عقلانی و همچنین آموزه های اخلاقی به حوزه رفتار اجتماعی و چگونگی ارتباطات و ساماندهی آن مربوط میشه. اسلام عزیز نیز به این مهم توجه ویژه مبذول داشته و به ویژه که از نظر اسلام زندگی دنیوی تنها با ایمان و عمل صالح سامان می‌یابد. انسان کامل از نظر اسلام کسی است که خودش را بر اساس آموزه های عقلانی و حیاتی تربیت و سپس به مسئولیت خود در قبال دیگران بپردازد. انجام این مسئولیت در حوزه تعامل با افراد نیازمند معاشرت و ارتباط درست و سالم با آنهاست. اینجاست که قوانینی برای معاشرت و ارتباط سالم تبیین می شود. با این وجود حقیقت آن است که معاشرت و ارتباط سازنده با دیگران یکی از مهمترین و اصلی ترین نیازهای روحی و روانی آدمیان است، تا جایی که به عقیده بسیاری از فیلسوفان ذات و فطرت آدمی بگونه است که حتما باید زندگی اجتماعی داشته باشد و در اجتماع زندگی کند. مسلم است که هیچ انسانی در شرایط عادی و تنهایی توانایی بقا و ادامه حیات ندارد و اینکه انسان در اجتماع به دنیا می آید، در اجتماع است که می تواند باقی بماند و در اجتماع است که می تواند کیفیت زندگی خود را ترقی و پیشرفت دهد. آدمیان نه تنها برای آغاز حیات خود نیازمند دیگران هست، بلکه در همه مراحل بعدی زندگی هم به دیگران محتاج هستند. انسان در معاشرت با دیگران است که می تواند خود را بشناسد، ویژگی ها و توانمندی های خود را دریابد و به تصوری درست و واقع بینانه از خود دست یابد. خب دوستای عزیز شنونده، تا این لحظه با ما هستید و رازهای زندگی رو میشنوید و در ادامه توجه شما رو جلب میکنم و بخش کارشناسی برنامه. صحبتهای کارشناس محترم برنامه رو میشنوید، باز هم در خدمتتان خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان موجودی به طبع اجتماعی هست، یعنی خدای متعال انسان رو طوری آفریده است که به صورت فردی نمیتواند زندگی کند. برای تداوم و حیات زندگی خیش احتیاج دارد به این که با هم نوعان خودش در یک اجتماع بشری زندگی بکند و انسان در عرصه‌های مختلف زندگی به این ارتباطات و روابط اجتماعی با دیگران نیازمند و وابسته هستش. یک عرصه‌ای که خیلی در روابط اجتماعی تاثیرگذار هستش عرصه کاری و شغلی هستش. کسی در شغل و کار خودش موفق هستش که بتواند ارتباطات اجتماعی و روابط خوبی رو با دیگران و مردم برقرار بکند. چنین شخصی در شغل و کار خودش موفقیت بیشتری داره. به عنوان مثال یک کاسبی که با مردم ارتباطات بیشتری دارد، روابط خوبی رو دارد، اخلاق خوبی رو برقرار میکند، چنین شخصی مشتری های بیشتری هم دارد. دومین عرصه ای که روابط و ارتباطات اجتماعی تأثیرگذار هست عرصه ارتباط با دوستان هستش. اگر انسان بتواند با دوستان و مردم و دیگران ارتباطات خوبی رو برقرار بکنن، افراد زیادی به این شخص جذب میشوند، یعنی دوستان بسیار زیادی پیدا میکنن. اما در مسئله دوستی این نکته هم فراموش نشه که انسان با هر کسی نباید ارتباط و دوستی برقرار بکنن. بهترین دوستان کسانی هستن که مسائل اخلاق مداری و دین مداری را برای انسان بازگو بکنن. دوستان خوب هستن که بتوانند عیوب دوستان خیش را به دیگران بگوین. اگر یک دوست اشتباهی خطایی کرد، خیلی دلسوزانه به اون تذکر بدن. اگر دوستی مسیر بدی را انتخاب کرد، راه انحراف و گناهی را انتخاب کرد، اون دوست به دوست خودش تذکر بدهد. اما سومین عرصه‌ای که روابط اجتماعی نقش بسزایی در اون عرصه دارد، عرصه ارتباط با اقوام و خیشان می باشد که انسان بسیار خوب است در آموزه‌های دینی، در دستورات دینی وارد شده است که انسان با فامیل‌ها و بستگان خودش ارتباط قوی داشته باشد و ثواب‌های بسیار زیادی در نظر گرفته شده که باعث برکت در عمر انسان می شود. صله ارحام کردن، ارتباط با اقوام خیشان باعث زیادی در مال و روزی انسان می شود و عمر کم انسان را صله ارحام کردن زیاد می کند، مریضی را شفا می دهد، بیماری ها را خوب می کند. همه اینها به خاطر این است که این ارتباطات و پیوندهای اجتماعی و خانوادگی و فامیلی حفظ بشود.
عزیزان شنونده، از این میگفتیم که در اسلام به نوع روابط اجتماعی و ارتباطات درست توجه زیادی مبذول داشته شده و این را همه علاوه بکنیم که از دیدگاه آموزه های اسلام معاشرت و خودی خود دارای ارزش نیست، یعنی مطلوبیت ذاتی ندارد، بلکه خوبی یا بدی آن وابسته به هدف از معاشرت با دیگران و نوع تأثیر آن در کمال انسان است. بهره‌مندی از فضایل اخلاقی و پیشرفت در جهت تهذیب و تربیت نفس از جمله مهمترین اهداف معاشرت با دیگران است. بنابراین اگر در جای معاشرت با دیگران مستلزم کشیده شدن انسان به گناه و معصیت و انحراف از مسیر هدایت و سعادت باشد، روشن است که چنین معاشرتی خلاف مقصود است و باید از آن حذر داشت. در مقابل، اگر معاشرت با کسی که موجب تقرب انسان به خداوند و تقویت ایمان و بنیه دینی انسان شود، باید در حفظ و توسعه آن به شدت تلاش کرد. به همین دلیل است که اسلام سبک خاصی از معاشرت و ارتباطات اجتماعی را ارائه داده و ارائه می دهد. اسلام هر نوع معاشرتی را توصیه و سفارش نمی کند، بلکه برخی از معاشرت ها را زیانبار و مخرب دانسته و توصیه و ترک آنها کرده. در این رابطه پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و ابو ذر غفاری فرموده است که ای ابو ذر، همنشین صالح بهتر از تنهایی و انزواس و تنهایی بهتر از همنشین صالح است. بهار الانوار جلد 704 صفحه 84. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراهی کردید یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
امروز از حوالی ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی توفیق امراهی با خودتان را داشتیم. سپاس که منت نهادید و با رادیوی خودتان همراه بودید و همراه هستید. بهترین ها را برایتان آرزو می‌کنیم و شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. حق یارتان. Thank you.